قص مکاسب جلد 3 صفحه 266. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ثم ان مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و زمانها. شیخ می فرماید که خب ما اگر بپذیریم این بدل هیلوله به عنوان غرامت داره پرداخته میشه، مقتضای غرامت بودن این مال مدفوع یعنی همین بدل هیلوله این است که اون خسارت دهنده دیگه نسبت به عین مسئولیتی ندارد، به این معنا که اگر قیمت این عین بالا بره بعد از دادن این غرامت، حالا فرق نمیکنه این بالا رفتن قیمت از باب افزایش قیمت سوقیه باشه یا مثلا فرض فرمایید که گوسفندی است که چاق شده زیاده متصله براش حاصل شده، یا مثلا فرض فرمایید که یک درختی است که زیاده منفصله برای اون حاصل شده میوه داده، دیگه ضامن این زیاده ها هم از زیاده سوقیه و متصله و منفصله و یا مثلا منافع این مال نخواهد بود، لذا از این غارم یعنی از این ضامن نمیشود مطالبه کرد که آقا منافعی که خلاصه برای این مال بوده است و به دست مالک نرسیده و فوت شده اون رو هم باید تو خسارت به فردازی بابت اون، ضامن هستی نسبت به اون. حالا ایشون می‌فرماید که از تذکره و برخی دیگر از فقها نقل شده که اینها قائل شدن به زمان منافع این مالی که تعذر هست نسبت به دسترسی آن، و در مبسوط هم این رو اومده تقویت کرده، اگرچه در مبسوط شیخ انصاری می‌فرماید که اقوا رو خلاف این مطلب دانسته و گفته که آقا اقوا این است که ضامن منافع نیست. در جایی از جامع المقاصد هم گفته آقا اینجا باید توقف بکنیم و در موضع دیگری از جامع المقاصد وجوبه در حقیقت غرامت نسبت به منافع رو، یعنی زمان نسبت به منافع رو هم حتی ترجیح داده، که البته شیخ می‌فرماید که درسته یه همچین در حقیقت اقوالی هم در مسئله هست، ولی به نظر ما این گونه است که مقتضای غرامت بودن این مال مدفوع این است که این قارن دیگه مسئولیتی نسبت به این عین ندارد. ارتکاز عرفی هم این است که آقا اینو داری به عنوان غرامت میدی دیگه قرار نیستش که هر سری هر زیاده اتفاق میفته اون رو هم شما ضامن باشی. حالا شیخ انصاری میفرماید که در کلمات بعض از فقها ما میبینیم تعذر رو عطف به تلف کرده، یعنی گفته اگر تلف بشود یا متعذر بشود اون مال، اون غاصب ضامن است نسبت به مصر یا قیمت آن. ظاهر این عطف اقتضاش این هست که آقا اون ارتفاع قیمت سوقیه رو که بعد از تعذر یعنی این مال متعذر شد دادنش و قبل از دفع یعنی قبل از اینکه غرامتی پرداخته بشه، ظاهرش این هستش که مثل اون اتفاقی که تو تلف میفته همون داستان در فرد تعذر پیاده میشه. یعنی چی؟ یعنی هنوز غارم فرض کنیم غرامت رو نپرداخته، این مال هم متعذر شد دادنش، این مالی که تو بحثای قیمی هم هستیم دیگه، مثلا تو همین قیمیات این الان فرض کنید این گوسفند مثلا یا این فرض همین شیئی که قیمی بود متعذر شد ادای آن و هنوزم غرامتی بدل هیلولهی توسط قارم ادا نشده است. خب اگر این مال تلف میشد میگفتیم چی؟ ضامن ارتفاع قیمت سوقیش هستی. یعنی تو این مدتی که این در دست تو بود، حالا اگر یه افزایش قیمتی حاصل شده تا قبل از اینکه تلف بشود، چون اینو قبلا خاطرتون باشه ایشون مطرح کرده بود که بعد از تلف دیگه در حقیقت ضامن اون ارتفاعات قیمت نخواهد بود. صفحه 256 و اگر ملاحظه بکنید شیخ اونجا یه تعبیری داشت، من این تعبیر رو میخونم. ثم انه، صفحه 256 همون ابتدای صفحه، لا عبرت به زیادت القیمت بعد تلف علا جمعی الاقوال. یعنی حتی اونایی هم که قائل به علی القیم هستن دیگه علی القیم بعد از تلف و مد نظر قرار نمیدن. ما اگر صحبتی هم داریم نسبت به افزایش قیمت تا قبل از تلف، وقتی که تلف شد دیگه گفتیم آقا شما ضامن هستی دیگه، بعد از اون اتفاق اگر بیفته اون زیاده های قیمت معتبر نیست. حالا اینو داشته باشین تو ذهنتون، بیاین دوباره همین صفحه 266. خب اگر تلف بشود، تو فرض تلف، خب ضامن ارتفاعات قیمت سوقیه بوده است، ضامن قیمت ارتفاعات، عرض کنم ضامن ارتفاعات قیمت سوقیه بوده است که در حقیقت برای این مال رخ داده است. از همون مثلا فرض بفرمایید که زمانی که این مال در دست قاصب قرار گرفت، اون زمانی که قیمتش بالا رفت، اون زمانی که فرض بفرمایید که تلف شد. حالا اگر کسی هم فرض بفرمایید که گفت آقا، دقت کنید، گفت آقا حتی من مبنام زمان اعلی القیم است، ولی دیگه بعد از تلف که ضامن ارتفاعات قیمت نیستش که قبلا گفتیم تو همون صفحه 256. حالا این آقایونی که اومدن تعذر رو عطف به تلف کردن، ظاهرش اینه که یعنی همون حکمی که تلف دارد همون حکم هم در تعذر وجود داره. چطور بعد از تلف ضامن ارتفاعات قیمت سوقیه نیست کما تقدم؟ ظاهر این عطف این است که آقا به محض اینکه تعذر حاصل شد ولو هنوز خسارت را نپرداخته، غرامت را و بدل هیلوله را ادا نکرده است، ضامن ارتفاعات قیمت سوقیه نیست. ولی شیخ میفرماید نه، ما این حرف رو اگر به فرض مراد این آقایون هم همین ظاهر باشد، ما این حرف رو قبول نداریم. مقتضای قاعده این است که تا زمانی که غرامت پرداخته نشده است، ضامن این ارتفاعات قیمت سوقی است. چرا؟ لأن مع تلف که تعین القیمه، درسته؟ اگه تلف میشد خب قیمت میومد بگردن، ولذا لیس له الامتناع من اخذها. تو قیمیات هم بحث اون قیمیه دیگه، طرف نمیتونست بگه من نمیخوام این قیمت رو بگیرم، آقا قیمت دیگه اومد بگردن. به خلاف تعذر العین، ولی تعذر عین اینجوری نیست. تو تعذر این که تلف نشده که طرف میتونه بگه من میخوام صبر کنم، نمیخوام پولشو بگیرم. فان القیمه غیر متعینه، فلو صبر المالک حتی یتمکن من العین کان له ذل حق، داره بگه صبر کنم، نمیخوام آقا من غرامت بگیرم. و یبقى العین فی عهده الضامن فی هذه المده، بله اگر غرامت مطالبه کرد و زیر بار رفت که غرامت بگیره، دیگه اون افزایش قیمتی که بعد از تعذر رخ میده از عهده اون قارن دیگه ساقط و خارج است. بله، فلو صبر المالک حتی یتمکن من العین کان له ذلک و یبقى العین فی عهده الضامن فی هذه المده فلو تلفت، لذا اگر این عینه تلف بشه، کان له قیمتها من حین التلف، بیبسته به این که ملاکمون چیه، قیمت یوم التلف علی القیم یوم القصف علی الخلاف. پس اینجوری نیستش که به محض تعذر ما بیان بگیم آقا این مثل تلفه. والحاصل ان قبل دفع القیمه، اون ماحصل مطلب این خواهد بود، قبل از اینکه این بدل هیلوله رو بپردازد، این عینی که موجود است در عهده ضامن است، ضامن نسبت به مسئول، هنوز مسئولیت او برطرف نشده. وقتی مسئول شد دیگه اون ارتفاعات قیمت هم بر اساس حالا اون اختلافاتی که وجود داره فل جمله بر عهده ضامن خواهد بود. والحاصل ان قبل دفع القیمه یکون العین الموجوده فی عهدت الضامن فلا عبرت بیوم التعذر. این شبیه همون تو مثلی ها یادتونه، تو مثلی طرف میگه آقا من میخوام صبر بکنم، من میخوام صبر بکنم، که شیخ حتی گفتش که یه چیزی مثلی هم نباشه عرفن ولی مثلش موجود باشه بازم میتونه بگه صبر میکنم. خب میگه آقا من صبر میکنم، حالا تو این بازه فرض کن قیمت بره بالا، بره بالا، این نمیتونه کسی الزام بکنه بگه نه آقا بیا همون قیمت روز تلف این مال را، تلف عین را بیا قیمت گذاری کن همینو بگیر و خلاص، همین اومده به گردن نخه، میتونه صبر بکنه. اینجا هم همینجور فلا عبرت به یوم تعذر ول حکم به کون یوم تعذر ول حکمو، اینو استینافیه بخونیم، ول حکمو ول حکمو به کون یوم تعذر به منزلت یوم تلف محل حکم به زمان الاجرت و نما مما لا یجتمعان ظاهرا. این مما لا یجتمعان ظاهرا این میشه خبر اون ول حکم. شیخ میفهمد این که بیا شما بگی که آقا یوم تعذر مثل یوم تلفه، یوم تعذر مثل یوم تلفه، یعنی چی؟ یعنی دیگه اون ارتفاعات قیمت رو ضامن نیستی. و از طرفی بگی نه آقا ضامن اجرت و نماعات این مال هستی تا زمانی که دفع بدل بکنی، غرامت بپردازی. اینا قابل جمع نیستش که. شما از یه طرف بگی آقا ارتفاعات قیمت بعد از یوم تعذر رو ضامن نیستی، ولی نماعاتی که بابت این مال وجود داره، اما از نماع متصل و منفصل، این نماعات رو بعد از یوم تعذر تا زمانی که دفع بدل بکنی اینا رو ضامن. چه فرقی دارن با هم دیگه؟ اینا با هم دیگه قابل جمع نیست. از یک طرف حکم بکنی که ضامن ارتفاعات قیمت بعد از تعذر نیستی، و از طرفی بگی ضامن اجرت و نماعات بعد از تعذر هستی تا زمان دفع غرامت، نه اینا با هم دیگه سازگاری ندارد. حکم به این که یوم تعذر به منزله یوم تلف است از یک سو، و از سوی دیگه بیای حکم بکنی به ضامن بودن نسبت به اجرت المثل این مال و نسبت به نماعات این مال تا زمانی که دفع غرامت بکنی، اگرچه ممکنه این زمان دفع بدلش تو بعد از یوم تعذر باشه، با فاصله باشه. مما لا یجتمعان ظاهرن فمقتضی قاعده، مقتضای قاعده این است زمان الارتفاع الى یوم دفع البدل. آقا شما ضامن ارتفاعات قیمت هستی تا زمانی که غرامت رو بدی. تعذر غیر از تلف حقیقیه یا تلفی است که شارع این رو تلف حساب بکنه، این نظیر دفع قیمت از مثلی است که متعذر شده در مثلی که توضیحش رو دادیم. خب آقا این مقتضای قاعده رو از کجا آورد شیخ؟ شیخ به چه نکته‌ای فرمود که مقتضای قاعده زمان ارتفاع قیمت الی یوم دفع البدل است؟ یا در صفحه 266 به چه نکته‌ای فرمود مقتضای صدق غرامت بر این بدل هیلوله این است که قارم از عهده عین و ضامن بودن نسبت به عین خارج خواهد شد؟ اینا رو از کجا شیخ مطرح کرد؟ اینا همه در حقیقت به همون نکته عقلایی است و برداشت از ادله است که آقا خب عقلا وقتی که بهشون میگن آقا باید شما غرامت بپردازی، حالا مثلا شیخ خب به خاطر اون سلطنت فائته، خب دیگه یعنی آقا من دیگه مسئولیتی نسبت به این چیزهایی که از تو فوت شده، سلطنت‌هایی که از تو فوت شده، من نسبت به اون دیگه ضامن نیست. بله اگر این عین تعذرش برطرف شد، خب بدل هیلوله بود، این عین رو من باید به شما تحویل بدم، ولی اگر تلف شد و از بین رفت، نه من ضامن نیستم. قیمتش بالا رفت و تلف شد، من ضامن قیمت‌های بالا رفتن دیگه نیستم، چون من دیگه اومدم چیکار کردم؟ غرامت رو دادم دیگه، غرامت رو وقتی دادم دیگه خلاص شدم از این مطلب. بله اگر غرامت رو نپرداخته باشم، دلیلی بر خروج از این مسئولیت ما نداریم. من مسئول شدم نسبت به این مال و مسئولیت من اگر بخواد مرتفع بشود و از بین برود، محتاج به دلیل است. عقلا اینجا دلیلی نمی بینن. از روایات هم ما چنین استفاده‌ای نمی کنیم، نه دلیل عقلایی و نه دلیل نقلی و نه دلیل عقلی ما اینجا نداریم بر این مطلب که از عهده و مسئولیت خارج بشه انسان. ثم انه لا اشکال فی انه اذا ارتفع تعذر رد العین و صار ممکنن وجب ردها الى مالک. مطلب بعد اینه که آقا وقتی که این تعذر برطرف شد، من دیگه تونستم این فرض کن جواهری که افتاده ته دریا یا این گوسفندی که تعذر داره نسبت به دسترسی اون، من متعذر شدم نمیتونم دسترسی داشته باشم، حالا دسترسی بر من حاصل شد. مثلا فرض کن آقا گوسفندا رو ما برداشتیم بردیم یه جایی، حالا اینجا مثلا فرض کن جاده جوری شد که من خودم دیگه دسترسی به این گوسفندا ندارم، اینا رفتن یه سمتی، اتفاقا حالا یه جایی هم بود، پناهگاهی هم بود، این گوسفندا تونستن اونجا پناه بگیرن زنده. حالا فرض کنیم مشکل برطرف شد، راه دسترسی درست شد، ما رفتیم و تونستیم این مال رو برگردونیم، خب این وجوب ردش یک وجوب فوریست، باید اینو برگردونم، اونم تازه فورا. حالا ممکنه هزینه‌ام داشته باشه، آقا چطور قبل از تعذر، قبل از اینکه متعذر بشه مال مردم مگه من نباید برمیگردونم بهش؟ گفت دیگه شیخ آقا معونم داشته باشه، باید این معونه رو تقبل بکنی. اینجا هم همینجوره، بعد از تعذر هم اگر خلاصه تحویل دادن این مال به مالک اصلی آن در حقیقت معونه برست، شما باید این معونه رو تقبل بکنی. چرا؟ لعموم علالیت ما اخذت حتی تعدیه، علالیت ما اخذت رو شیخ برخورد دلیل لفظی باش میکنه، میگه آقا این اطلاق داره، علالیت ما اخذت حتی تعدیه، حتی اگر حزینه بر باشه اطلاق داره، علالیت ما اخذت. خب و همچنین شیخ میفرماید که و دفع البدل لأجل الهیلوله انما افاد خروج الغاصب عن الزمان به معنا انه لو تلف لم يكن عليه قیمته بعد از ذلك. کسی ممکنه بگه آقا بدل هیلوله داده، اصلا برای چی دیگه اینو برگردونه؟ وقتی که تعذر برطرف شد غرامت داد دیگه، خب این بدل هیلوله برای چی بود؟ این برای هیلوله بود، حالا تعبیر بدل، این غرامته به خاطر هیلوله بود. خب این دفع بدل لیل الهیلوله انما فقط و فقط افاده، خاصیتش اینه، خروج الغاصب عن الزمان. آقا دیگه ضامن نیستی نسبت به این. به چه معنا؟ به معنای که اگر این عین تلف شد، قیمت این عین دیگه بعد از این که تو غرامت دادی قیمتش به گردن تو نمیاد، ولو قیمتش هم بالا رفته باشه. ولی معناش این نیستش که تو دیگه نسبت به خود این عین هم مسئولیسی، نه، اگر تلف شد ضامن قیمتش نیستی. و طبق اون چیزی که شیخ اختیار کرد، که در صفحه 266 همین صفحه قبل این رو تثبیت کرد. ایشون نظرش این هست که خب به خاطر این غرامتی که دادی ضامن منافع و نماعات منفصل و متصل هم نیستی. این خاصیتش اینه. این دیگه خاصیتش این نیستش که آقا اگه خود عین هم دیگه الان موجوده و من میتونم اینو رد کنم، اینو رد نکنم. خب و سقوط و وجوب رد حین التعذر للعذر العقلی فلا یجوز استصحاب. کسی ممکنه برگرده بگه که جناب شیخ این مگه متعذر نبود؟ میگیم چرا؟ میگه مگه اون زمانی که متعذر بود ممکن نبود اداء این وجوب رد مگه ساقط نشد؟ میگیم چرا؟ میگه خیلی خوب، پس بیا استصحاب بکن سقوط وجوب رد را. شک میکنیم با این ارتفاع تعذر آیا هنوز این وجوب رد ساقط است یا ساقط نیست؟ استصحاب میکنیم سقوط وجوب رد رو که در سابق این تعذر وجود داشت، این سقوط حکم به سقوط میکنیم برای حال حاضر. هنوز هم وجوب رد ندارد. شیخ میفرماید که خدا خیرت بده، اون سقوط وجوب رد به خاطر چی بود؟ به خاطر عذر عقلی بود. آقا نمیتونه، آقا ممکن نیست. به خاطر حکم عقل گفتیم وجوب رد ندارد. میخوای استصحاب حکم عقل بکنی؟ استصحاب حکم عقل جاری نیست. عقل، حالا اینا دیگه بحثاشو تو رسائل میخونید دیگه، عقل وقتی که نگاه میکنه تمام در حقیقت آنچه که دخیل در موضوع حکم خودش هست اگر باشد حکم دارد، نباشد حکم ندارد. استصحاب اینجا جای نداره، منشأی نداره. فلا یجوز استصحابو بل مقتضل استصحاب والعموم هو الزمان. میخوای استصحاب بکنی؟ تازه اگه میخوای استصحاب بکنی باید استصحاب زمان بکنی. تازه دلیل لفظی هم ما تازه داریم، این عموم علالیت. اون زمان تو مسئول بودی قبل از چی؟ قبل از تعذر. استصحاب میگه چی؟ میگه آقا هنوز هم نسبت به این مال مسئولی. با تعذر مسئولیت نسبت به این عین که برطرف نشد که، فقط بهت میگن آقا بر نگردون، نمیگن مسئول نیستی. بل مقتضل استصحاب و العموم هو الزمان. آقا این زمان از کجا آمده؟ المدلول و علیه به قوله علیه السلام علالیت ما اخذه. قایتش چیه؟ حتی تعدی. قایتش که محقق نشده هنوز که این خطاب میگه آقا باید ادا بکنی. خب حالا شیخ میفرماید که اگر این غرامت پرداخت بشه، این غرامت پرداخت بشه بعد این تعذر منتفی بشه، یعنی دیگه دسترسی حاصل بشه برای چی؟ برای این قارن بتونه این رو تحویل بده، ولی هنوز تحویل نداده. آیا میتونه بگه خیلی خوب آقا ببین الان دیگه گوسفندات خلاصه دسترسی هست، میتونم بیام به تحویل بدم، یا الان اون چیزی که تا این دریا افتاده رو من میتونم به تحویل بدم، دیگه متمکن شده. شما از بی زحمت بیا اون در حقیقت غرامتی که بهت دادم رو به من بده. چرا؟ چون این دیگه ملک من شد دیگه. چون اون در حقیقت تعذر به محض این که برطرف شد دیگه بگیم این غرامته میاد تو ملک قاره. آیا اینجوریه؟ و هل الغرامت المدفوعه تعود و ملکهو الالغارم به مجرد تروه تمکن؟ آیا اینجوریست که در حقیقت ملکیتش بر میگرده، عاد میکنه به سمت قارن به مجرد اینکه تمکن دیگه آرز شد، دیگه میتونه این رو بده؟ اینجوریه. و در نتیجه فیض من العین، بگیم این در حقیقت عین دیگه مضمون است، من یوم تمکن زمانا جدیدا، حالا یا به مثل یا قیمتش، حالا یوم حدوث زمان او یوم طلب او الالقیه. اینجوری میتونیم بگیم به این معنا که ببین آقا تا الان موقتی چون تعذر بود یه خسارتی ما بهت دادیم، حالا که دقت کن، حالا که این تعذر برطرف شد و تمکن عارض شد، اونی که من به تو خسارت دادم این دیگه اصلا برمیگرده تو ملک من، این اصلا دیگه ملک من، من دیگه نسبت به این عینی که الان تمکن حاصل شده یک زمان جدیدی برام ایجاد میشه، یک مسئولیت جدیدی برام حاصل میشه. یا این که بگیم نه، هنوز اون غرامته بر ملک مالک عین باقیه و البته این عین هم مضمون است به همون غرامته، چیز جدیدی به ذمه قاصد نمی آید و نتیجهش این میشه ها، ثمرش این میشه طبق این احتمال دوم که اگر تلف بشود این عین، این مالک ملکیتش نسبت به این غرامت میشود یک ملکیت مستقر. تا الان متزلزل بود ولی الان شد یک ملکیت مستقر، لذا در این عین چیز جدیدی اتفاق نیفتاده، فقط بهش میگن آقا واجبه که اینو رد بکنی، نه اینکه یک زمان و مسئولیت جدیدی ایجاد شده باشه نسبت به این و در نتیجه بگیم آقا اگر مثلا فرد بفرمایید که افزایش قیمتی هم حاصل بشود اینا رو ضامن خواهد بود، بنابر این که مثلا علل قیم رو ما ملاک قرار بدیم. شیخ میفرماید به نظر ما همین حرف دوم درسته. و هل الغرامت المدفوعه تعود و ملک، حالا ملکهو یا ملکها بخونیم، تعود یا ملکهو فاعل تعود، تعود و ملکهو الی الغارم، آیا ملکیت اون عود میکنه به سوی غارم به مجرد تو رو به تمکن؟ و در نتیجه بگیم آقا فیض من العین این غارم من یوم تمکن، به محض اینکه تمکن نسبت به این براش حاصل شد یه مسئولیت جدید متوجه او میشه، زمانن جدیدن، حالا اگر مثلیست مثل آن، اگر قیمیست قیمت آن، یوم حدوث زمان، روزی که عرض کنم که قیمت کی، اون روزی که زمان جدید حاصل شد، یوم حدوث زمان یعنی حدوث زمان جدید، یا نه بعدن تلف بشه یوم تلف، یا علل قیم تو این فاصله زمانی بازه زمانی، یا این که نه این او انها عطف به چیه؟ عطف به این شق اصلی اوله، یعنی هل الغرامت المدفوعه تعود ملکو فیزمن الان، یا این که نه او انها باقیتون علا ملک مالک الان، نه خیر تعودو نیست، باقیتون علا ملک مالک الان، بله او انها باقیتون علا ملک مالک الان، و کون العین مضمونتن به ها لا به شیئن آخر فی ذمه القاسم، و بگیم که آقا این عین مضمون است در مقابل اون غرامت مدفوعه، نه به چیز دیگری در ذمه قاسب، قاسب ذمهش به چیز جدیدی تعلق نمیگیره، مشغول نمیشه. نتیجهش هم این میشه، نتیجه این شق دوم اینه که لو تلفت اون عین استقر ملک المالک علی الغرامه، ملکیت مالک نسبت به اون غرامتی که بهش دادن دیگه یک ملکیت مستقر میشود، دیگه اون غارم و ضامن نمیتونه مطالبه اون غرامت مدفوعه بکنه، دیگه هیچ راه برگشتی وجود ندارد. فلم یحدث فی العین الا حکم تکلیفی به وجود رده، حالا که تمکن ایجاد شد و حاصل شد و طارع شد فقط بهش میگن آقا واجبه که شما رد بکنین این رو، نه به زمان جدید، به همون زمان قبلی، به خاطر اون مسئولیتی که نسبت به این عین داشتی، همون مسئولیت رو دوشتو سنگینی میکنه، میگه آقا بعد اینو برگردونی، و اما زمان و عهدتون جدیده فلا وجهان از هر و هما از ثانی، شیخ میگه ازهر این دوتا وجه همین دومیه. چرا؟ لاستصحاب کون العین مضمونتن بالغرامه. آقا این عین قبلا مضمون نبود مگه؟ استصحاب میکنم بقای همون زمان سابق رو. و عدم ترو ما یزیل ملکیته عن الغرامه، استصحاب میکنم که آقا این مالک مگه مالک غرامت نشد؟ شک دارم آیا با ترو تمکن نسبت به این ملکیت او نسبت به غرامت زائل شد یا زائل نشد. میگم از عدم تارع شدن و عارض شدن آن چیزی است که ازاله ملکیت او را بکند نسبت به این غرامت. از این است که چیزی که موجب در حقیقت زمان جدید بشود ایجاد نشده است. عدم ترو ما یحدث و زمانن جدیدا و مجرد و عود تمکن لا یوجب و عود سلطنت المالک. این که تمکن الان برگشت میتونه دسترسی پیدا کنه نسبت به اون عین مال، لا یوجب و عود سلطنت المالک، این معناش این نیستش که آقا سلطنت مالک نسبت به این غرامت هم عود بکنه و برگرده به سوی اون غارم. حتی یلزم من بقاء ملکیتی علی الغرامه الجمع بین العوض و المعوض. خب این مطلب چون توضیح داره بمانه همین مقدار بس، برای جلسه بعدی توضیح میدم. صلی الله علی محمد و آله.